فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تنبیه پنجم از تنبیهات استصحاب صاحب کفایه در رابطه با استصحاب امور تعلیقیه قرار داده است. تعبیرشان این است که لا ينبغي الاشكال في ما اذا كان مشروطا معلقا. امر مشکوک البقاء بنابر اقتضاء این تنبیه باید گفته بشود که دو صورت دارد. تارتن اون امر مشکوک البقاء وجود سابق او که باید متیقن باشد، چه حکم باشد چه موضوع، اون وجود سابق یک امر منجز قطعی است، مثل اینکه مایی متنجس شده است به واسطه تغییر به نجاست و این ما در نجاست او حدوثاً قطع و یقین هست، یعنی یقینی است برای ما که این ما چون متغیر شده است به نجاست، این ما متنجس است و این ما متنجس که متیقناً متنجس است، اگر زوال تغییر او به واسطه اتصال به ماء کر و امثال و اون و ما فی حکمه باشد یقینا پاک می شود. ولی اگر زوال تغییر به نفسه شد، یعنی خود به خود مدتی که گذشت رنگ نجاست از او زائل شد یا طعم نجاست از او زائل شد یا بوی نجاست از او زائل شد، اگر این جهات از او زائل بشود فی حد نفسه، قهره ما شک می کنیم که آیا این ما نجاستش باقی است یا اینکه خیر بعد از این دیگه این آب پاک هست. پس یقین به حدوث نجاست به واسطه تغییر برای ما حاصل شده است قطعا و منجزا. الان شک داریم در بقای نجاست، این قسم که لذا تعبیر میکنیم که این شیء متیقن امریست منجز و فعلی، و اخرا این است که خیر اون شیئی که متیقن ما هست منجز نیست، متیقن هست اما منجز نیست بلکه معلق هست، مثل این که گفته می شود ماء العنب نجس اذا غلا، ماء العنب اذا غلا فهو نجس. اگر این چنین متیقنی ما داریم، ما الان یقین به حکم داریم و اون عبارت از نجاست حکم وضعی، نجاست ماء العنب ولی معلقا علی الغلیان به شرط غلیان اینجور، پس الان غلیان او فعلی نیست، فعلیت حکم که عبارت باشد از نجاست ماء العنب معلق شده است بر چی؟ بر غلیان. در اینجا میگن متیقن ما یک امریست معلق نه منجز. در قسم اول نجاست الماء که متغیر شده بود، اون ماء متغیر نجسون منجزن، دیگه معلق به چیزی نیست، معطلن به نمیمانیم. ولی در اینجا میگیم ماء العنب نجسون اما اذا غلا در کار هست، اونجا دیگه اذا و شرطی در کار نیست. پس بنابراین متیقن ما یا اون امری که حادث شده است و یقین به حدوث او پیدا کرده ایم تارتن منجز است مثل قسم اول و اخرا معلق است مثل قسم دوم. بحث ما در تنبیه پنجم که صاحب کفایه منعقد کرده است برای این است که در جریان استصحاب در قسم دوم مانند قسم اول استصحاب جاری است بلا اشکال یا اینکه استصحاب جاری نیست. تمام حرف ما در این تنبیه پنجم در جریان استصحاب در امور معلقه و عدم جریان استصحاب در امور معلقه است، آیا جاری هست یا نیست؟ حالا اون امر تعلیقی که ما در صدر بحث عرض کردیم که ایشان می‌فرماید لا ینبغی الاشکال فی ما اذا کان مشروطا معلقا، اون ما اعم هست از این که حکم شرعی باشد، مثل نجاست، مثل طهارت اینها، یا اینکه موضوع خارجی باشد که موضوعی هست که این موضوع اگر غیدی برای او پیدا شد حکم متردد می شود، تعلیق و اون غید به موضوع برگردد نه به خود حکم. کما اینکه در همین بحث مثالی که ذکر کردیم را ما می توانیم جوری طرح بحث کنیم که این غلیان غید موضوع بشود، گفته بشود ما اول انب ازا غلا ینجس. ببینید خود ینجس و مشروط نیست، اما موضوع او که عبارت است از ما اول انب، ما اول انب معلق بر غلیان موضوع است، اگه این دو جزءش پیدا شد ینجس و الا لا. پس بنابراین ما در این استصحاب تعلیقی هم نسبت به احکام می توانیم این بحث رو جاری کنیم، هم در موضوعات خارجی. پس در هر دو این بحث به هر حال جاری هست، اینجور نیست که استصحاب تعلیقی فقط در خصوص احکام باشد. پس استصحاب تعلیقی در جریان این استصحاب و عدم جریان این استصحاب ما در دو جا باید بحث کنیم، تارتا نسبت به احکام و اخرى نسبت به موضوعات. ولی اگر حکم است، حکم معلق است، اگر موضوع هست باز موضوع معلق است، در مقابل حکم منجز و موضوع منجز، موضوعی که شرط ندارد یا حکمی که شرط ندارد. این بحث ما خیلی اثرات دارد، یکی از اون بحث‌های بسیار مفید است در فقه. از جمله یک مثالی عرض بکنم، در رسائل هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این را مطرح کرده است که مثلا اگر ماء الزبیب اذا غلا ینجس یا نه، خب ما شک میکنیم. خب اگر گفتیم که این حالت زبیبیت از عوارض و حالات عنب هست، بلا همون عنب است، نهایت جفاف پیدا کرده و خشک شده، خب اگر این رو گفتیم و استصحاب کردیم نجاست را، نتیجهش این است که این نانهایی که گاهی از اوقات داخلش کشمش هست و اینا ممکنه در موقع طبخ به جوش هم بیاد، که احتمال زیاد هم هست که به جوش میاد، قهرن این میشود متنجس و خوردنش جایز نیست. و اما اگر نه، گفتیم این موضوع آخریست و عنوان آخریست، مثل صاحب کفایی اینجور قائل است و اتباعشان میگن نه اشکالی ندارد، اون عنب است که این حکم را دارد، زبیب یک موضوع آخری است، این حکم ندارد. علی حال این بحث این که آیا استصحاب در امور تعلیقی جاری هست یا نه، ثمرات او و آثار او در فقه بسیار زیاد است، ولذا اختلاف فتوا هم در اینجا زیاد پیدا می شود. اونی که جاری می داند یک طور باید فتوا بدهد، اون که جاری نمی داند فتوا متغیق، فتوای در مقابل او میدهد. مثل این مثالی که عرض کردم، ببینید یکی میگه جایز است اگر زبیب غلیان پیدا بکند، اکل اون به هر حال زبیب یا چیزی که مخلوط با اوست، و دیگری میگوید نه اشکالی ندارد. اونا بر اساس همینه. اونی که استصحاب را جاری بداند میگه به اصطلاح در اینجا حکم حرمت است، و اون کسی که جاری نداند حکم به حرمت نمی کند. کلام ما این بحث، خب اولا عرض کردیم آثار زیادی دارد و در باب احکام هم جاریست، در موضوعات هم جاریست. در احکام هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه، در همه اینا این بحث هست. اونی که قائل به جریان ممکنه مثلا یکی در احکام جاری بداند، در موضوعات جاری نداند، به هر حال باید نظر شخص را مبناً در اینجا ما بررسی کنیم. صاحب کفایه از کسانی است که قائل به جریان شده است، یک عده گفتن آقا نه استصحاب اینجا جاری نیست، خب باید دلیل اونا رو ذکر کنیم. جمع کثیری که از جمله صاحب کفایه است قائل به جریان استصحاب در اینجا شده است. صاحب کفایه تقریبش برای اثبات مدعا دو کلمه، میگه شما در استصحاب چی لازم دارین؟ در استصحاب یقین سابق، شک لاحق. این دو رکن در مورد امور تعلیقیه مثل امور منجزه وجود دارد. شما چطور در احکام یا موضوعات منجز استصحاب جاری میکنید؟ میگه آقا ما یقین سابق داریم، شک در بقا. در حیات زید یقینی به حیات زید داشتید، الان شک دارید در بقا، استصحاب کنید. در حکم شرعی موارد متعددهی که ذکر شده است، یقین به حدوث اون حکم داشتیم، شک در بقا داریم، استصحاب بقا میگه در احکام منجزه. در امور معلقه هم همینطور است. چرا؟ برای خاطر این که یقین به حدوث موجود است، شک در بقا هم ما این چنین گفتیم در همین مثالی که الان عرض کردیم، یقین داریم به حرمت ماء العنب اذا غلا. اگر زبیب غلیان پیدا کند که حالت به هر حال دیگری است از حالات در حقیقت اون عنب، آیا اینجا هم اذا غلا ینجس املا؟ ما شک میکنیم. شما یقین به حدوث دارید که حکم به نجاست ماء العنب ولیکن مشروطاً بالغلیان، شک در بقای نجاست ماء العنب داریم اگر زبیب بشود و غلیان پیدا کند، که زبیب را از حالات او بدانیم، ولی اگر هیچ تغییری نکند که ما شک نداریم در بقا، یه تغییر مایی باید حاصل بشود که به واسطه او ما شک پیدا بکنیم، ولی اگر 100% همونی که قبلا بوده است باشد، خب قهرن یقین ما باقی میماند. نهایت چیزی که به تعبیر صاحب کفایه در اینجا گفته می شود راجع به این که بگن جاری نیست، توهم این مطلب است که بفته بشود آقا حکم تعلیقی چون حکم معلق بوده است وجود پیدا، یعنی به فعلیت پیدا نکرده است و وجود پیدا نکرده است، چون امر منجز یعنی وجود دارد در سابق، متیقن ما که عبارت است از حکم تکلیفی محقق نشده است، یعنی تحقق او به تحقق شرط است. اگر غلیانی نباشد، چه حکم معلق شده باشد، چه موضوع معلق شده باشد، حکمی نیست. یا موضوع اگر معلق باشد شرط پیدا نشده باشد، موضوع محقق نیست. پس حکمم در حقیقت به فعلیت نرسیده است، ولو اینکه حکم انشائی باشد. نهایت اشکالی که در باب امور تعلیقیه حکمن کان او موضوعن این است که در ظرف حدوث چون قید دارد، حالا حکم قید داشته باشد یا موضوع قید دارد، وجود او بستگی دارد به وجود قید. اگر قید وجود پیدا نکرده است، پس قهرن او هنوز وجودی پیدا نکرده است، چه حکم باشد چه موضوع. چون وجود پیدا نکرده است، پس ما متیقن موجود نداریم. تا الان که شک کردیم در بقا، بگیم این در ظرف شک هم وجود دارد، این در ظرف یقینش وجود پیدا نکرده، چطور می شود در ظرف شک بگیم وجود دارد؟ این نهایت شبهه‌ای که در اینجا مرحوم صاحب کفایه می فرماید وجود دارد. بعد می فرماید آقا این باطله، این شبهه بی اساس است. چرا؟ برای خاطر این که یک وقت است که گفتیم، چون به تعبیر این مقدمه را عرض بکنم ایشان بیان نکرده، وجود و کل شیئن به حسبه، آیا امر معلق اصلا وجود ندارد یا اینکه نه وجود دارد ولی به فعلیت نرسیده است. ما برای وجود مراحلی قائلیم، مراتبی قائلیم. وجود حکم معلق به نسبت به مولا با وجود حکم منجز هیچ تفاوت ندارد، یعنی اونی که وظیفه مولاست به عنوان مولویت که میخواهد اعمال کند و انشاء کند حکم را، تارتن حکم منجز را انشاء میکند و اخر حکم معلق را انجام میکند. از این نظر که از امور انشائیان و من به ید اعتبار شارع هست، هیچ تفاوتی با هم ندارند. در این مرحله انشاء هم اون منشأ است هم این منشأ است، چون انشاء از منشأ که هر دو وجود دارن، به تعبیر دیگر وجود اعتباری شرعی، همون گونه که حکم منجز در وعای تشریع به انشاء شارع جعل شده است، کذالک حکم معلق هم در وعای تشریع به انشاء شارع جعل شده است. هر دو مجعول شرعی هن از نای شارع، چون نمی شود جعل از مجعول جدا باشد، جعل اعتباری به هر دو خورده است. انما الفرق در اینه که در حکم منجز فعلیون علاوه بر این که انشاء شده است، ولی حکم معلق منشأ هست، وجود انشائی دارد ولی به فعلیت نرسیده است، لعدم فعلیت شرطه. ولذا اگر شرط محقق شد دیگه ما از نظر حکمی معطلی نداریم، چون حکم انشاء شده است، فقط گیر این قید و شرط است. این تفاوت درش است. پس بنابراین یک وقت است که گفته می شود متیقن ما اصلا وجود ندارد، حق با شماست، که میگید استصحاب نمیشه جاری کرد. ولی گاهی گفته میشد نه آقا وجود دارد، ولی وجود او فعلی نیست، فعلی از جانب طرف عبد، به خاطر اینکه فعلیتش بستگی به تحقق شرط دارد. از جانب مولا هر دوش به فعلیت به معنای رسیده است. چرا؟ چون اونی که از نای مولا هست عبارت است از انشاء، و انشاء منشأ میخواد امر معلق باشد یا امر منجز باشد، فرقی بین این دوتا نمی کند. فعلاحازا صاحب کفایه می فرماید چون این توهم در حقیقت باطل هست و بی اساس، شبهه‌ای که در رابطه با احکام یا موضوعات معلقه بعضی ها کردن به اعتبار اینکه گفتن چون معلق است نمی شود استصحاب جاری کرد، این شبهه بی اساس و صحیح نیست. این یک مسلک هست. در مقابل ایشان صاحب فوائد مرحوم کاظمینی نقلن از مرحوم نائینی رضوان الله علیه مخالف با صاحب کفایه شده است. مرحوم نائینی مخالفت با صاحب کفایه کرده است. فهمت خیر، استصحاب تعلیقی جاری نیست. و خلاصه فرمایش ایشان این است که حکم دارای دو مقام هست، دو مرحله هست به اعتباری. یکی مقام جعل که عبارت هست از نظر ایشان جعل حکم کلی بر موضوع کلی، چون در مقام جعل خصوصیات مفرده حکم مطرح نیست، اونجا حکم رو به نحو کلی شارع در نظر میگیرد و موضوع و حکم هم باز به نحو کلی در نظر گرفته می شود. گاهی تعبیر می شود به طبیعی، طبیعی حکم به نحو قضیه حقیقیه، کار نداریم به مصداق، به خارج و وجود اصلا نظری نیست، می خواد وجودی باشد در عالم یا نه، تکلیف و مکلفی باشد یا نه، حکم جعل شده است. در این مرحله نظری به خارج و وجود نیست. مرحله دوم و مقام دوم به تعبیر مرحوم نائینی مقام مجعول هست. مقام مجعول عبارت است از حکم فعلی که فعلیت او به وجود موضوعش هست، به حصول موضوعش هست با تمام اجزا و قیوداتش. حالا شک در بقای حکم به لحاظ مقام جعل تارتن هست، ما شک میکنیم حالا حکم وجودش در مقام جعل با وجود حکم در ظرف مجعول با هم متفاوت شدن. مرحوم نائینی میفرماید خب چون این دوتا در دو مرحله و دو مقامند جدای از یک دیگر، گرچه یکی نشأت گرفته از دیگری است، یعنی اون مقام دوم نشأت گرفته است از مقام اول، تا جعلی نباشد مجعولی نیست، تا جعلی نباشد مجعولی نیست، این رو قبول دارن. ولی میفرمایند در مقام اول که مرحله جعل است، اگه ما شک در بقای حکم و عدم بقای حکم داشته باشیم، منشأ شک چیه؟ یعنی بگیم جعل مولا دیگه استمرار پیدا نکرده است، معناش نسخه دیگه. یعنی اگر شک کنیم که جعل مولا استمرار دارد یا نه، این برمیگردد به این که آیا نسخ شده حکم مولا یا نسخ نشده است، شارع خودش نسخ کرده است خب حکم را یا نه، یعنی عمر و حکم دیگه پایان میپذیرد. پس در بقا و عدم بقاء حکم اگر به لحاظ مقام جعل شک کنید، معناش این است که، یعنی معناش این است که در حقیقت که شما شک در وجود نسخ پیدا کردید، شک دارید که آیا اون حکم نسخ شده یا نه، اگر نظر به مقام جعل دارید. و اخرى، و این البته ربطی به محل بحث ما ندارد، و اگر شکی در نسخ شما نداشته باشید، یعنی یقین دارید که حکم از نای مولا نسخ نشده است، قهرن در این صورت ما نسبت به حکم انشاءن و جعلن یقین به وجود او داریم و رافعی هم برای او حسب الفرض که شک در نسخ نداریم وجود ندارد. این محل بحث ما نیست. پس در اینجا و در این مرحله شکی نیست که ما بخوایم به اصل عملی عمل بکنیم. و اما اگر شک شما در رابطه با حکم به لحاظ در بقای حکم به لحاظ مقام مجعول باشد و به لحاظ مقام فعلیت باشد، نمیدانیم این حکم فعلیت پیدا کرده یا نه، چون نمیدانیم موضوعش محقق شده یا نه، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. اینجا می‌فرمایند به نسبت به حکم تعلیقی ما نمی‌توانیم با صاحب کفای موافقت کنیم. چرا؟ چون فرض این است که فعلیت پیدا نکرده است حکم الا به فعلیت موضوع، و موضوع مادامی که یقین به اجزاء او با تمام اجزایش پیدا نکنید حکم فعلی نمی‌شود. و قهرن در اینجا شما نسبت به غید یقین ندارید که حاصل شده، والا که شک نمی کردید، چون بلکه شما یقین دارید به عدم حصول غید هنوز. پس یقینی به حدوث حکم در مرحله مجعول با توجه به این که یقین به تحقق موضوع پیدا نشده است به تمامه و به اسره، قهرن در اینجا شما یقینی به حدوث ندارید. و اگر یقینی به حدوث ندارید حکم دیگه غیر از این مقام سومی ندارد، دو تا مقام برای حکم در نظر گرفته می شود. پس در نتیجه شما نسبت به مقام اول اگر بخواید بگید استصحاب می کنیم، در اونجا ما شک نداریم نسبت به مقام جعل. پس اگر شکی ندارید دیگه استصحاب جاری کردن معنا ندارد، استصحاب در موارد شک جاری می شود نه در موارد یقین. و اگر به نسبه به مقام دوم شما نظر دارید، در مقام دوم یقین به حدوث نداریم. چرا یقین به حدوث نداریم؟ چون یقین به حدوث و حکم فرع یقین به موضوع اوست، و اگر موضوع و موضوع کی متیقن است؟ موقعی که تمام اجزا و شرایطش محقق باشد. با فقدان شرط یا جز قهرن موضوع متیقن نیست، نمیدونیم حاصل میشه یا نه، چون نمیدونیم از اجزایش که مونده است محقق میشه یا نه، یا شرطی اگر مونده است تحقق پیدا میکنه یا نه. پس یقینی به حدوث ندارین. جایی هم که یقینی به حدوث ندارید استصحاب واضح است که موضوع ندارد. پس دو مقام برای حکم بیشتر متصور نیست. اگر مقام جعل مراد شما هست، در اینجا شکی ندارید که بخواید استصحاب کنید. اگر مقام مجعول مراد شما هست، یقین به حدوث ندارید چه چیزی رو میخواید استصحاب بکنید. فعلاهازا رکن استصحاب علا کلل وجهین مخدوش است، تارتن شک نیست اگر مقام اول باشد، و اخرى یقین به حدوث نیست اگر مقام مجعول باشد. فیزن استصحاب به چه عنوان جاری باشد که صاحب کفای ادعا کردن که استصحاب در اینجا جاری است؟ خب این حاصل فرمایش صاحب کفایه بود و اشکالی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در مقابل صاحب کفایه بیان کردن. ما قهرن اگر بخوایم بحث را همون جور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحقیقاً وارد بحث شده اند وارد بشویم، باید اول ببینیم حقیقت حکم چیست، چون حالا ما اولا الان فعلا در استصحاب حکمی داریم بحث میکنیم که آیا جاری هست یا نیست. استصحاب حکم تعلیقی اینو محور بحث قرار دادن، در موضوع هم همین بحث میاد. خب در استصحاب حکم تعلیقی، حکم تکلیفی معلق در مقابل حکم تکلیفی منجز، آیا استصحاب جاری است یا نه؟ ما باید اولا مسالک و مشاربی که در ماهیت حکم وجود دارد را اول بیان کنیم. هر طائفه‌ای بر طبق مسلک و مشرب خودش در رابطه با حکم وارد این بحث می شود. خب چند مسلک در رابطه با ماهیت حکم وجود دارد. یکی مسلک مشهور و معروف که حقیقت حکم را امر اعتباری می دانند، که این امور اعتباری به وسیله انشاء مولا محقق می شود. ماهیت حکم امور اعتباریتون، که تحقق این امور اعتباریه به انشاء مولاست. خب اینجا تعبیری که معروف و مشهور دارن اینه که تعبیر میکنن تسبب به این امور اعتباریه به وسیله انشاء میشود، یعنی انشاء سبب تحقق این امور اعتباری میشود. البته این انشاء هم انشاء اعتباری است. حالا اینجور تعبیر بکنیم یا بگیم نه، امور اعتباری است که در نفس مولا اعتبار میشود، ابراز اون ما فی نفس به وسیله انشاء است، که انشاء را مبرز و مظهر ما فی نفس المولا بدانیم، که این ادق است از اون بیان. علی حالین حکم را امر اعتباری میدانیم که به وسیله انشاء تحقق پیدا میشود میکند، که همون قول مشهور، یا بگیم به وسیله انشاء ظاهر میشود اون امر اعتباری، که این بهتر هست. مثل اینکه شما در بسیاری از امور اعتباری اولا در نفس خودتان امر اعتباری را اعتبار میکنید، بعد اظهار باید بشود ما فی الضمیر. اظهار او به وسیله حالا تارتن لفظ است و اخرى کتب است، ثالثا در ممکنه بالاشاره باشد و امثال ذلک. این یک مسلک. و قهرن بنابر این مسلک احکام فعلیتشان به وجود موضوع است با تمام خصوصیات، و بدون وجود موضوع قهرن برای حکم ثبوتی نیست الا همون انشاء مولا. پس حکم فعلی بنابراین اگر موضوع نباشد ما اصلا نداریم. فرمایش مرحوم نائینی هم در حقیقت به همین بیان مشهور و معروف برمیگردد، چون ایشان مقام جعل را با مقام مجعول از یکدیگر منفک کردن. مقام مجعول را یعنی عبارت دیگر، حکم تارتن حکم جعلی است و اخرى حکم مجعولی، اینجوری هم میتونیم بگیم. حکم در حالا به صورت دو مرحله و دو مقام، حکم در مقام جعل بسته به انشاء مولا دارد، انشاء آمد و دیگه تحقق پیدا کرد، کار مولا هم در حقیقت تمام شد، دیگه چیزی کار او نیست. مرحله دوم حکم که مقام مجعول است، که این دوتا جدای از همان، در این مرحله حکم بسته به موضوعش است. اگه موضوع محقق شد حکم محقق می شود، اگه موضوع محقق نشد حکم وجود ندارد. پس تفکیک بین حکم در مرحله جعل با حکم در مقام مجعول بنابر مسلک مشهور هست. پس مشهور تفکیک میکنن بین مقام جعل حکم، یا بگید حکم جعلی در مقابل حکم مجعولی. اینا چون دو مرحله شدن و این دو مرحله هم از یکدیگر منفکن و قابل انفکاک هم هست به این بیانی که عرض کردم. حالا نمیخوایم بگیم این مسلک اساسا درسته یا نه، یک حرف دیگری است. یک مبنا. مبنای دومی در باب حکم است که ما مجعول را هرگز منفک از حکم از جعل نمیتوانیم بدانیم. میگیم هیچگاه جعل و مجعول مثل ایجاد و وجود است. همون جوری که ایجاد بدون وجود معقول نیست، وجودم بدون ایجاد معقول نیست در ممکنات داریم عرض بکنیم. کذالک جعل و مجعول از یکدیگر منفک نمیشوند. اگر جعل فعلیست قهرن مجعول هم فعلیست. اگر مجعول گفتید فعلی نیست، معناش این است که جعل فعلی هم ندارید. پس جعل فعلی با مجعول تعلیقی معقول نیست، کما اینکه جعل معلق با فعلیت مجعول ایزن معقول نیست. اینا در هر مرتبه وجودی که قرار بگیرد اهله ما، دیگری هم باید در همون مرحله باشد. نه تفکیک زمانی که ممکن نیست، تفکیک به حساب رتبه هم در اینجا در حقیقت ممکن نیست. بله، اگر تقدیر در میان آمد، تقدیر در این صورت دخالت دارد، در ترتب اثر عقلی دخالت دارد بر حکم، نه در اصل وجود حکم. اگر در مواردی قیدی برای حکم ذکر شده باشد، میفهمان این قید نسبت به اصل وجود حکم نمی شود دخیل باشد، بلکه در ترتب اثر بر حکم دخیل است. پس حکم به ما هو حکمون منجز است، نه معلق. حکم به ما هو حکمون منجز است. چرا؟ چون انشاء به صورت منجز معنا دارد. نمی شود بگیم آقا انشاء معلق باشد. انشاء معلق باشد یعنی چی؟ انشاء یا هست یا نیست. تعلیق در انشاء و تردید در انشاء معنا ندارد. پس اگر انشاء شد، منشاء محقق است. انشاء نسبت به حکم شده است. قهرن حکمم قهرن در این فرض انشاء شده است. تفکیک این دوتا از هم جدا نیست. پس قید به کجا برمیگردد؟ یعنی میخواد دفع دخل مقدره در اینجا، که شمایی که میگید منشاء از انشاء جدا نیست، مجعول از جعل جدا نیست، اگر حکم جعل شده است، قهرن وجود مجعولی هم محقق شده است، پس تعلیق چه کاره است؟ حکم معلق یعنی چی؟ شما منکرید؟ میگن نه، ما تعلیق را قبول داریم، ولی تعلیق را به وجود حکم نزنید. تعلیق یک امری عقلی است که در مرحله ترتب اثر بر حکم وجود دارد. عقل میگوید اگر اثر بخواد بر این حکم وارد بشود، باید به اصطلاح این قید محقق بشود. لذا تقدیر در تأثیر حکم دخیل است، نه اینکه تعلیق در اصل وجود حکم دخیل باشد. پس حکم در حقیقت قبل از تحقق قید محقق شده است و وجود پیدا کرده است. خب اگر وجود پیدا کرده است، دیگه اون حرفی که در مسلک مشهور گفته می شد که مرحوم نائینی بیان کردن، دیگه اون حرف در اینجا نمیاد که بگیم اگر ما بخواهیم وجود مجعول را و حکم به وجود مجعولی را در نظر بگیریم، یقین به حدوث نداریم. نه خیر، یقین به حدوث داریم. حکم متیقن الحدوث هست برای ما، ولو اینکه حکم معلق هست، چون تعلیق مربوط می شود به تأثیر حکم، به عبارت دیگر به فعلیت حکم به لحاظ اثر، به اینجا برمی گردد، نه به اصل وجود حکم. مسلک سوم هست و اون این است که حقیقت حکم را، حکم تکلیفی را، اراده و کراهتی که ظاهر شده باشد به وسیله انشاء. پس خود حکم امر مجعول نیست. احکام تکلیفی را میگن مثل احکام وضعیه نیست که جعل داشته باشد در خارج، بلکه امور واقعیه تکوینه، چون کراهت از حقایق خارجیه است، ولی از حقایق مجرده از ماده، کما اینکه اراده هم از حقایق عینیه و خارجیه است، اما تجرد از ماده دارد. برخلاف احکام وضعیه که احکام وضعیه وجود خارجی ندارند، منشأ انتزاع و مناشأ انتزاعشان در خارج وجود دارد. این هم مسلک سوم است که مرحوم قاضیای عراقی رضوان الله علیه در باب ماهیت حکم بیان کردند. حالا ما باید خلاصه در اینجا این رو بررسی کنیم که حکم تعلیقی آیا قبل از وجود معلق علی که ما میخواییم استصحابش بکنیم وجودی دارد یا ندارد. تمام حرف در اینه. حکم تکلیفی تعلیقی قبل از آنی که معلق علیهش تحقق پیدا بکند آیا وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود ندارد حق با صاحب کفایی و اتباعش است که میگن استصحاب در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون یقینی به وجود او نداریم، با مرحوم نائی نیست. و اگر نه وجود دارد قهرن در اینجا استصحابش بلا اشکال خواهد بود. از این جهت تحت ادامه این بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.